در حالی که ما در مسئله ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینیم که حضرت رسول محل شور با فاطمه زهرا بودن، تصمیم گیرنده اصلی خود حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. حالا به عنوان الگو اگر بخوایم معرفی کنیم، یا در مسئله ازدواج حضرت علی علیه السلام با ام البنین، وقتی عقیل ام البنین رو خواستگاری کردن فاطمه کلابیه رو، پدر فاطمه کلابیه بهش مسئله رو به قول معروف بازگو کرد و گفت تصمیم گیرنده خود شما هستی، ولی اون که من دوست دارم که داماد پیغمبر داماد من باشه. یعنی نمونه های مذهبی و اسلامی کاملمون، اونها که طبق آیات قرآن زندگی کردن، نقص هایی که متاسفانه تو محله های مختلف تو قوم های مختلف ما داریم رو ندارن.
پس حق خانم هاتفی میتونیم نتیجه بگیریم اسلام اصلا سنت شکنی داشته.
احسنت به شما. این متاسفانه ما این مشکل رو داریم که زنان سنتی با زنان اسلام این دوتا رو خلط میکنن. یعنی وقتی اسلام اسمش جلو میاد فکر کنن زنهای سنتی زنهای مسلمانن،
زنهایی که سنتی در پستو هستن، به دور از اجتماع، به دور از علم و علم آموزی و دانش پژوهی. و
در حالی که شما نگاه میکنید حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به سمت برنامه مشهد برای دیدن برادرشون علی ابن مسر رضا علیه السلام، یا حضرت زینب کبری سلام الله علیها حرکتی که از کوفه تا شام داشتن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه هایی که خوندن، اینها نشان دهنده این هستش که این مسئله در اسلام مورد توجهی که زن نقش مؤثر و حضور مؤثری باید در اجتماع داشته باشه. و خیلی جالبم هست جمله رهبرمون که میفرمایند بانوان را مسئول اصلی پیشرفت کشور میدانند، یکی از جمله هایی که مقام معظم رهبری دارن، و میفرمان از زنان به عنوان مهرهای تأثیرگذار در جامعه میتوان یاد کرد.
یعنی نگاه امامین انقلاب همواره همین بوده. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم در بحث انقلاب اسلامی بارها این نکته رو مد نظر داشتن که زنان هم دوش مردان بودن و چه بسا در برخی از مواقع جلوتر و پیشرفته تر از مردان قرار گرفتن، مشوقی بودن برای مردان برای حضور در انقلاب و اینکه انقلاب ثمر برسه.
احسن.
خب این جایگاه زن در اسلام رو اگر خیلی خلاصه یکی از شنوندگان از شما پرسش بکنی که خانم هاتفی بالاخره این جایگاه چه جایگاهیه، یعنی من به عنوان دختر امروز، زن امروز، میخوام بشناسم این جایگاه، یه تعریف به من بدید، یک معیار به من بدید.
آیات قرآن رو که بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که حالا اگر تو نگاه کلی بخوام عرض کنم خدمتتون، تو سه دیدگاه میشه آیات رو تقسیم بندی کرد. آیاتی که مختص به زنان خداوند متعال نازل کرده، ویژه زنان هست،
مثلا و مثل آیات مریم سلام الله علیها،
حضرت آسیه، حضرت مریم، ول و آیاتی که خداوند متعال مساوات بین مرد و زن رو در اون بهش اشاره میکنه. بله، مثل سوره مبارک احزاب آیه 35 خداوند متعال 10 ویژگی و 10 عنوان ارزشی رو وقتی برای کسی، برای اون مسلمانی قرار میده که صفات برتر داره، دوشا دوش مرد زن رو قرار میده.
میفرمایید کدام آیه نشون؟
سوره مبارک احزاب آیه 35 که میفرمان ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تا آخر آیه.
یا آیه هم داریم.
بله، یا آیه معروف ان اکرمکم عند الله اتقاکم که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. و سومین دسته از آیات، آیاتیه که حقوق مالی زن، یعنی مربوط به امر دنیایی زن،
حق اقتصادی رو برای زن قائل است.
البته در آیه 32 سوره مبارک نساء هم خداوند متعال اشاره به این مسئله داره که حقوق مالی زن ولو با وجود همسر و پدر یعنی سرپرست متعلق به خودش هست و حق ارث و مهریه هم سوا از اون داره.
درسته.
فلذا اگر بخوایم حالا این جمله رو جمع بندی کنیم، میگیم اسلام حقوق مادی و اجتماعی به زن عطا کرده و در واقع هویت به زن داده و زنان رو به عنوان یک هویت اجتماعی و حقوقی نمیتوان انکار کرد. و اینکه زن مسلمان حتی اگر شوهر و سرپرست داشته باشد، مالک دستمزد خودش خواهد بود و علاوه بر همه اینها زن ولو اینکه صاحب ثروت هم باشه، حق ارث و مهریه هم داره طبق دیدگاه اسلام.
خانم هاتفی، الان یکی از شنوندگان ما این سوال اگر براش چشمه که من جامعه امروز، جامعه پسامدرن رو دارم میبینم که زن خیلی رشد کرده تو جنبه های اقتصادی، تو جنبه های تحصیلی و اون چیزی که حتی اسلام بهش در نظر گرفته خیلی فراتره. شما میتونید که نگاه تطبیقی برای ما بیان بکنید که کجا دنیای مدرن، پسامدرن با اسلام مطابقت داره، تطبیق داره، کجاها نه، ما یک تفاوت زاویه نه کم بلکه بسیار هم میبینیم.
درسته. مشکلی که جوامع غربی دارن به واسطه اینکه تکیه کلامشون بر عقل محض و خداوند متعال و کلام خداوند متعال و حالا به قول معروف بگیم عالم معنا رو قبول ندارن، معمولا تو نظریاتی که دارن به بنبست میرسن. لذا هر دوره ای رو شما میبینید یه انتهایی داره، حتی خود دوره مدرن انتقاد بهش وارد میشه و انتهایی براش هست. شاید مثلا 10 سال آینده بعد از این پسا مدرن دنیاهای دیگه ای هم بیاد که همین پسا مدرن رو مورد نقد قرار بده. زن مدرن به خلاف اون چیزی که الان رایجه که میگن مستقله و حالا خیلی مثلا این فردگراست بیشتر.
درسته. یعنی... سرکو خانم هاتفی جان، استاد سعید مسعود قوامی هم در ابتدای بحثشون اشاره کردن به همین که ما اون ثبات رو در اسلام داریم اما در غرب نداریم. من میشه خواهش بکنم از شما جان استاد قوامی یک مثال بزنید برای بیانی که ایشون داشتن، گفتن که اون عدم ثبات نشانه عدم حقانیتشه. درسته. یعنی بر حق نیست دیگه.
ببینید ما میایم نگاه میکنیم، مثلا یک بار میگن میان در واقع زن رو مثلا بالاتر از حتی مرد میخوان قرار بدن، یه بار میگن اینها مساوی هستن.
درسته.
میان هی در واقع مذبذبین بین ذالک، یعنی هی از این ور به اون ور،
از این شاخه به اون شاخه،
از این شاخه به اون شاخه، آرام و قرار ندارن. ببین وقتی اسلام تمرکز رو آورد رو عمل صالح، یه عمل صالح تعریف شده برای شما داره، این خیلی ثبات و قرار به آدم میده. من ذکرن او انسا، یعنی شما ببینید میاد به پیغمبر میگه و ما انت الا بشیر و نذیر. وقتی به شما میگه، به پیغمبر میگه بشیر و نذیر، چه موقعیه؟ این فرع بر اینه که خداوند یک بهشتی رو در واقع تعریف کرده، یه اعمال صالحی رو تعریف کرده، بعد میگه این اعمال صالح رو شما انجام بدی به بهش میروی، یک جهنمی رو از قبل تعریف کرده، یک اعمال زشتی رو از قبل تعریف کرده، این اعمال زشت رو انجام بدی شما میای چی به جهنم میره، فلذا به این بشارت بده، به اون انذار بده. پس یه حقایقی از قبل خدا وضع کرده
و این ثابت برای نوع بشر از آدم علیه السلام تا نهایت جهان هستی.
مثلا حلال و حرام مثال میزنم، یسالونک ماذا احل لهم، پیغمبر است سوال میکنن ملاک حلیت چیه، قل احل لکم الطیبات، یعنی یه طیبی رو خداوند قرار داده، این رو ملاک حلیت قرار داده. چیا حرامه؟ یحرم علیهم الخبائث، خبائث حرامه، یعنی یه خبیث رو خدا قرار داده و این رو ملاک حرمت قرار داده. چرا این کارو کرده؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میخواد شما رو امتحان بکنه. این تا اینجا درست؟ بعد میفرماید قل لا یستوی الخبیث و الطیب، یه موقع فکر نکنی خبیث و طیب با هم مساویه، ولا الظلمات ولا النور، ظلمات و نور با هم مساوی نیست.
دیگه روشن‌تر از این مثال نیست. شما نور رو داری، ظلمت رو هم داری، میبینی به عینه، شب رو میبینی، روز رو هم میبینی.
میگه اینا با هم مساوی نیستن، یا میگه عمل صالح با عمل سیء مساوی نیست. در واقع خداوند تبارک و تعالی وقتی محور رو میبره رو بحث عمل صالح، به ما داره ثبات میده، قرار میده، آرامش میده. یک وقتی شما نسبی نگاه کردی، گفتی هر عملی میتونه صالح باشه، هر عملی میتونه طالح باشه، قرار ندارید دیگه، آرامش ندارید.
جناب استاد قوامی، خب این مثالی که الان شما فرمودید بحث عقل، بحث تجربه هم درش گنجیده میشه. یعنی برگردیم به همون چیزی که شما ابتدا فرمودید، در دوره مدرن افراد اومدن روی همین دو محور، روی دو مؤلفه بحث کردن، درسته؟
روی در واقع تجربه و عقل.
بله.
یعنی اون ثابت،
خب اینکه منطبق میشه با اسلام.
ببینید نه، عقل خدا تعریف میکنه، یه آیه هست در قرآن خیلی کاربردیه، و ما یعقلها الا العالمون، فرایند تعقل موقعی تحقق پیدا میکنه شما ماده علم در اختیار داشته
باشی، آگاهی داشته باشی.
بله، اون علم چه علمی؟ فعلم و انما انزل به علم الله، این قرآن از مصدر علم خدا صادر شده و ناشی شده،
یه منشأ باید باشه.
بنابراین اون چیزی که شما به شک داری، قرآن اسمشو علم نمیذاره، اسمشو میذاره ون، گمان، و میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان از چیزی از حقیقت شما رو بی‌نیاز نمیکنه. قرآن میگه شما به علم نیاز داری، علم شما رو نجات میده. فعلم و انما انزل به علم الله.
آیه شریفه رو آدرسش رو نشونش رو میفهمید؟
آیه 14 سوره هود.
بسیار خوب. خب جناب استاد قوامی، من در بین صحبت‌های شما یک جنبندی میخوام داشته باشم و فکر میکنم به یک تناقض داریم میرسیم. شما ابتدای کلام هم اشاره کردید که آنچه در غرب مورد تحسین شما قرار گرفت تحولش بود، یعنی گفتید که این که نمیمونه روی یک نقطه و این مدام داره تغییر میکنه، به یک پیشرفتی داره میرسه. حالا میخوام بگم که از اون طرف شما فرمودید که اسلام داره یک سری ثابتات هست، یک ثباتی داره. این رو نکته مثبت و از محاسن تعالیم آسمانی دین اسلام میدونید. میخوام بگم که خب این منجر نمیشه که ما در اسلام دوچار یک تعصب گرایی بشیم، دوچار یک تحجر بشیم، یک بازگشتی فقط به یک نقطه از قبل داشته باشیم. این تناقض رو شما چطور حلش میکنید؟
اجازه بدید من این تناقض رو با یک جریان، یعنی یک جریان رو تعریف کنم که بتونیم تناقض رو توش حل کنیم. حسام ابن حکم خواهد شاگردان مبرزه در واقع سه امام بوده،
درسته؟
در بصره یک مناظره خیلی قوی انجام میده و برنده میشه. در سن نوجوانی هم بوده حسام ابن حکم، موقعی که ظاهرا در مدینه خدمت امام صادق میرسه، امام صادق خیلی تحسینش میکنه، آفرین باریکلا، و میگه خودت برای من توضیح بده چی گفتی چی شنیدی. شروع میکنه توضیح دادن و گفتن. بعد آخرش امام صادق ازش سوال میکنه اینا رو از کجا آوردی؟ جوابش خیلی قشنگه، میفرماید، عرض میکنه خدمت امام صادق، اخذتها منک و الفتها، مبانی و اصول رو از شما گرفتم، خودم تألیفش کردم. در واقع اون چیزی که ثابتات همون اصولیه که در قرآن و در کلام اهل بیت، اینی که در واقع ما پرورشش میدیم بر مبنای اون اصول،
تعقل کرده روش، تفکر کرده،
این ارزش داره. و ما یعقلها الا العالمون. حالا من از شما سوال میکنم، خداوند میفرماید ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. این علمه که در قرآن وجود داره، سوره زاریات آیه 56. بعد میان در فلسفه غرب که میگردیم دنبال این معنا که انسان برای چه آفریده شده، مثلا یه نفر این ژان پل سارت میاد برمیگرده میگه که من خیلی نگرانم، تشویش دارم، نگرانی دارم. چرا؟ چون که انسان بی برنامه است، بی هدفه. یعنی انسان یک انسان کاملا یله و رها میبینه، حالی که قرآن میگه ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان فکر میکنه یله و رهاست؟ نخه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
هدف داره،
هدف داره. هو الذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، به خاطر اینکه شما رو آزمایش کنه. ما میبینیم یه ثابتاتی داریم، مثل همین که انسان با هدف خلق شده. بعد شما میای رو این اندیشه میکنی، فکر میکنی،
پرورشش میدی.
این اینه که اون ثابتات، همون ثابتاته که علم اخذتها منک و الفتها. یه جا دیگه خود اهل بیت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اصول تفکر، مبنای علم ما به شما میده، خودتون پرورشش
میشه تولید علم،
میشه تولید علم. و ما یعقلها الا العالمون، فرایند تعقل فقط برای کسی هست که ماده علم در اختیار داره. و ما اگر ما بگیم که خیلی خوب این ماده علم در اختیار نباشه، ما برای چی آفریده شدیم؟ نتیجهش میشه کتاب تهوع اثر ژان پل سارت، که اصلا
یا میشه شکگرایی،
اصلا هیچی نداره. یا خیلی یاد، یکی میگن برای اصالت لذت انسان خلق شده، یکی میگه برای تفوق گرایی، نظریه ماکیاولی، هر که با خود فسانه ای دارد. ولی اسلام میاد نه، یه سری مبانی و اصول رو محکم و در اختیار ما قرار میده، بعد میگه رو اینا تفکر کنید. اونی که من عرض کردم در غرب در واقع قابل تحسین هست، اینکه کار میکنه دنبال حقیقت، خیلی عالیه. ولی اگر میومد سراغ اسلام، این ثابتات رو، اون پایه های علوم رو میگرفت و میتونست الان چه کاخ عظیمی رو درست بکنه.
و در مرحله تشخیص هم بنا به حالا فرمایشی که شما داشتید، اون مثال نور و ظلمت رو میزنه، میگه حالا میخوای تشخیصش بدی آیا نور با ظلمت برابره؟
برابره؟ نه،
درسته. سکا خانم هاتفی، شما نظری دارید در خصوص صحبت های جناب استاد قوامی؟
به نظرم استاد کامل اشاره کردن، یعنی صحبت کامل بود با
یعنی
توجه به اینکه آیات قرآن
بگی برگردیم به اون تهجر، برگردیم به اون تعصب ها، این اشکال نیست، این ایجاد نمیشه،
اشکال نیست، بیشتر سفسطه است، یعنی بازی کردن با جملات. اگر کسانی که این حرفو میزنن تعقل کنن روی حقیقت، متوجه میشن دین مخالف با پیشرفت و تعقل نیست.
نمونهش رو میگن که خب شما بحث زن رو دارید الان مطرح میکنید، یه جایگاه زن در اسلام،
بله،
این باعث شده که زن محدود بشه. خیلی از آن صفاتی که شما برای زن دارید در اسلام به عنوان محاسن میپذیرید و بیان میکنید، حق آزادی های مختلفو از او گرفته. او رو به عنوان یک زن متعصب و متحجر داری میشناسیم.
خب آیا این ایرادی که میگیرن از جانب کسانی هستش که به قول معروف صاحب نظرن، تحقیق کردن، یا یه سری کسایی هستش که به قول معروف برنامه اون آثار کلام غربگرایی روشون اثر گذاشته؟ گاهی وقتا به واسطه نشستن پای ماهواره و صحبتایی که میشنون یا چیزایی که تو فضای مجازی میاد، یه صحبتایی میکنن از اینکه ما آزاد نیستیم، آزادی نداریم، ولی وقتی نگاه میکنیم به اون جمع زیادی از زنان غربی که مسلمان شدن و مثلا حجاب رو پذیرفتن و طبق حال صحبتایی که خودشون میکنن خیلی رو آزادی میدونن، میفهمیم که این حرفایی که اینا میزنن گویا انگار که تلقین از بیرونه، یعنی حرف عقل نیست.
خب پس با این حساب باید بگیم که صحبت اونها مبنا نداره.
نداره، واقعا مبنا نداره.
اینطوره جناب استاد قوامی؟ واقعا صحبت کسانی که این گونه مطرح میکنن مبنایی نداره؟
عرض کردم ببینید وقتی ما میایم در غرب میگیم و خیلی رسما و علنی میگن همه چیز نسبیه، یعنی ما نمیتونیم یک حق مطلق پیدا بکنیم.
پس همون ثابت نیست.
ولی اسلام میاد میگه نخیر، یک عمل صالح قرار دادیم، یک عمل طالح، یک عمل بد قرار دادیم. و عمل صالح تعریف شده است. از عرض کردم میگه و ما انت الا بشیر و نذیر به پیغمبر. بشیر و نذیر یعنی چی؟ یعنی قبلا یه بهشتی وجود داره، یه جهنمی وجود داره. یه اعمال صالحی تعریف شده، یه اعمال زشتی تعریف شده. حالا به این اعمال صالح و بهش بشارت بده، از این اعمال زشت و جهنم انذار بده. یعنی قبلا این کارها شده.
یعنی حتی در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم همینه. معروف اون چیزی که شناخته شده برای تو بشر. امر میشه بهش و نهی از آنچه که زشتی هست باز اون هم شناخته شده برای
شناخته شده
اصل ثابته.
البته عرض میکنم مثلا در سوره همین نساء که حالا اون دفعه آیه 32 بود، این دفعه آیه 23 که در سوره نساء هست، بحث محرم و نامحرم میاد قرار میده. خب ببینید محرم و نامحرم، مثلا شما نمیتونی با خواهرت ازدواج کنی، با دختر خواهرت نمیتونی ازدواج کنی، با دختر برادرت نمیتونی ازدواج کنی، با مادر زنت نمیتونی ازدواج. اینها محرم تو هستن. اینو کی قرار داده؟ فجعله نسبا و سیرا. خدای رابطه نسبی و سببی رو قرار داده. ما باید بپذیریم یک سری قراردادها الهی هست و این ربطی به قراردادهای اجتماعی
نداره.
خداوند تبارک و تعالی اینها رو قرار داده که
اصلا از خوش قراردادهای اجتماعی قرار نمیگیره، به این جهت که اصلا ذهن بشر این کارایی رو نداره که بخواد به اون مرحله از وحی دسترسی پیدا بکنه و اون رو زیر سوال ببره، نقدی براش داشته باشه.
چون کار خداست، چون کار خداست و خدا این رو قرار داده. لا تبدیل و لا تحویل لسنت الله. خدا میگه قراردادهای منو نمیتونید به هم بریزید. و ما انتم به معجزین، چقدر این آیه توی قرآن تکرار شده. شما نمیتونید خدا رو به عجز
ناتوانید،
نمیتونید خدا رو. انما تو ادونا لات، هرچی خدا وعده داده میشه و ما انتم به معجزین. بنابراین وقتی میگیم امر به معروف یعنی امر معروف شرعی، وقتی میگیم نهی از منکر، نهی از منکر شرعی که خدا قرار داده، جز قراردادهای الهی هست.
درست.
یعنی اون چیزی که در واقع دنیای مدرن و پسا مدرن نمیپذیرن، چون اونها همه چیز رو تو قالب عقل میارن. یعنی دنیای مدرن میگه باید همه چیز جواب عقلی داشته باشه.
وحی رو
نمیپذیرن. دنیای پسا مدرن که اصلا دنیای مدرن هم قبول نداره، یعنی اصلا حسن و قبح اخلاقی و حتی عقلی هم قبول نداره و میگه همه چیز نسبیه. لذا خود روانشناس‌های غربی خیلی هاشون وقتی رسیدن به پسا مدرن گفتن انسان‌های دوره پسا مدرن انسان‌های دمدمی هستن که هیچ چیزی درشون ثبات نداره. لذا به نظرم در حوزه روابط انسانی، تو حوزه روابط انسانی همه چیز قابلیت برهان آوری عقلی رو نداره. اینا که هی صحبت میکنن
بلاش دلیل میارن
احسن به شما، خیلی از مسائلی که ما تو دین داریم قابلیت برهان آوری عقلی رو نداره و همون بر پایه وحی باید پذیرفته بشه. و از اون طرف نگاه کنیم، هیچ کدوم از اصول و اعتقادات اسلامی حکایت از ضعف و ناتوانی زن رو نداره.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. در حد یک دقیقه از شما مهمانان ارجمند، کارشناسان بزرگوار، بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. خواهش میکنم استاد قوانی.
من میخوام به عنوان حالا نکته پایانی، البته نشد زیاد در صحبت بهش بپردازیم، اینه که اسلام در واقع اومده میگه من دو تا مخلوق دارم، یکی زن یکی مرد، و به هر کدوم توانایی هایی دادم، ابعادی از زیبایی دادم. اینا هر کدوم در واقع جلوه های خدا رو میان به مرحله ظهور میرسونن. مثلا شما نگاه کنید، ملائکه اعتراض کردن، گفتن نحن نسب به حمدک و نقدس لک. خدا گفت کار من از حد تسبیح و تقدیس شما فراتره، موجوداتی دارم خلق میکنم که جلوه های منو قادر هستن به مرحله ظهور برسانن.
و ضمن اینکه خداوند میفرماین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اون وسعت، به اون ظرفیت شما، چه زن و چه مرد، از شما تکلیف خواستیم.
و در هر کدوم در واقع یک توانایی های مخصوص به خود دارن و تکلیف مالایتاق هم به قول فرمایش شما روشون گذاشته نشده.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. و سکا خانم هاتفی بفرمایید.
من هم اگه بخوام در جمله آخر جمع بندی کنم، میتونم این رو بگم که زنها با هم تفاوت ندارن. نگاهی که به زن شده تفاوت داره. یه نگاهی بوده که به تفسیر خالق به زن نگاه شده، به تفسیر خالق که پروردگار هستش، لذا اون چه که از جانب خالق رسیده مبتنی بر پیشفرض‌های دینی هست. و یه وقت نگاهی که به انسان شده، به زن شده، از جانب خود انسان بوده. وقتی از جانب خود انسان به زن نگاه شده، تفسیر این زن بنا به نوع کاربردش تفاوت داشته. یه زمانی نگاه ابزاری به زن کردن، یه زمان نگاه تبلیغی به زن کردن، یه زمان نگاه جنسی و به قول معروف برنامه مادیگرایی دنیایی به زن کردن، لذا زن در واقع تو جایگاه حقیقی خودش قرار نگرفتش.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، طبق که پایان برنامه است و میخوام فقط یک مصداق از کلام شما برداشت بکنم که اگر این نگاه همینطور باقی بمونه و ادامه پیدا بکنه، نتیجهش میشه همون فمینیسم اسلامی که ما در برخی از کشورها میبینیم که خیلی ها به قول معروف تلایه دارش هستند. بله. و خیلی هم ادعا دارن برش. درود بر شما، سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما دو بزرگوار جناب حجت الاسلام المسلمین آقای سید مسعود قوامی، مدرس حوزه و دانشگاه، محقق حوزه خانواده، و همسر گرامیشون سکا خانم فهیمه خاطفی، استاد محترم حوزه و محقق حوزه خانواده. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستان با مجله رادیویی ریحانه امروز. الهی، میان تلاطم دنیای امروز مرا و ما را از سرگردانی میان حق و باطل نجات ببخش و نور هدایت به روشنای حقیقت را در دلم و دلمان زنده نگاه دار، آنگونه که در دنیای ملتهب امروز دچار تفریط و افراط نشوم و نشانی راه را گم نکنم. آمین یا رب العالمین. آنچه شنیدید برنامه ریحانه امروز بود که تقدیم شد به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. تا فردایی روشن و پاک و خدایی، همه شما رو به خدای بلند مرتبه می سپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و میریم که شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی به ویژه شگرد تردمیل رو که روایت تازه‌ای از روایت رنگ‌ها هست رو به اتفاق بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه‌های بیگانه بیش از 40 سال است که در هر انتخاباتی روی این جمله تأکید دارند که رأی دادن کار اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. این صدا را از سال 1360 بشنوید.
تاکنون چند گروه دگراندیش از جمله حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جنبش برای آزادی ایران و حزب زحمتکشان ایران تحریم انتخابات را اعلام کردند.
نتیجه انتخابات نشون داد که این شاید آخرین باری باشه که مردم ایران حاضر خواهند شد که برن در درون در یک انتخابات شکست بکنن که این انتخابات آزاد نیست، یعنی منظورم این است که دموکراتیک نیست.
آنها هنوز هم همین شیوه را در دستور کار دارند، البته با یک تفاوت. امروز آنها با مردمی روبرو هستند که بارها رأی دادند و راضی کردن آنها برای رأی ندادن کار آسانی نیست.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
رأی بی رأی،
رأی بی رأی،
درایتی که در حق ما شد نمی بخشم و نفراموش می کنم. رأی بی رأی،
رأی بی رأی.
اینجاست که یک تکنیک رسانه‌ای در رسانه‌های بیگانه استفاده می‌شود به نام تردمیل. دکتر داوودی درباره این شیوه رسانه‌ای توضیح می‌دهد.
در تکنیک حرکت در جا یا اصطلاحاً تکنیک تردمیل، رسانه‌های بیگانه میان ذهن مخاطب رو خیلی بلوچ بندی شده محصور می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی که شما 1001 فکت وجود دارد و میدهند و تثبیت میکنند و تشدید میکنند و اضافه میکنند و توصیع میدهند که آقا اساساً شما ظرف 41 دو سال گذشته در جا زدید، خیلی دویدید، خیلی دویدید، ولی رو تردمیل دویدید. شما بعد از 40 سال رسیدید به این نقطه که نمیدونم وقتی میخوان واکسن بزنن به پاکبانا مثلا، فلان مسئول میاد اونجا واکسن ها رو به خودشون میزنه و خارج نوبت قانت خالی. خب این چه فرقی کرد با 40 سال پیشت؟ این همه دویدید در جا زدید. مخاطب نمیاد دیگه ارزیابی و آنالیز کنه ببینه این حرفی که این میزنه اصلا چقدر مقرزانه است، اصلا چقدر درسته، یا یک سفسطه بزرگه. مخاطب دیگه به این فکر نمیکنه.
جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است، بنابراین مشارکت مردم در انتخابات یک اصل مهم محسوب می شود. دشمنان انقلاب اسلامی هم تلاش دارند روی همین نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید.
و چرا اینا اینقدر اصرار دارند در هر گونه انتخاباتی، در هر گونه انتصاباتی، در هر چیزی شرکت بکنند؟
بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟
جمهوری اسلامی خودش رو از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی نیاز میدونه.
تکنیک رسانه‌ای تردمیل میخواهد همراه مخاطب باشد و برای او دلسوزی کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه.
به محض اینکه حس کنه در جا زده یخ میکنه، ذهن یخ میکنه، میگه این همه دویدیم انگار رو تردمیل دویدیم، جایی رو نگرفتیم، چی شدم اگه تهش؟ تازه مفصلمونم از دست دادیم و کمرمونم از دست دادیم و چه میدونم خستم شدیم و هیچ هم آیدمون نشد. ببینید یهو رو یک روحیه سرد، یک در واقع بذر سرد رو ذهن مخاطب میپاشه، نسبت به هر اکتی در جامعه ناامید میشه. اون وقت توجیه میشه برای چی بیام تو انتخابات شرکت کنم وقتی 40 سال دویدیم به هیچ جا نرسیدیم. نحوه سیاست گذاری کارگزار و سیاست مدار در داخل کمک شایانی میکنه به افزایش ضریب پذیرش تکنیک حرکت در جا. پس مجددا اینجا هم ارتباط بین عوامل داخلی رسانه های بیگانه و خودشون برای ذهن مخاطب مشهود و کاملا بارز تلقی میشه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 11 صبح و دعوتتون میکنم همراه ما باشید با آوای قانون امروز ما که به موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی میپردازه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خود.